دیوانه تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وعلى آبائه الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان جان، منتظران جان جانان، حضرت مهدی موعود ارواح نافداه در هر نقطه از جهان. انشالله که تحت توجهات و عنایات خاصه حضرتشون زندگی هاتون پر از خیر و نور و برکت و معنویت باشه و غمی جز غم دوری یار در دلتون برقرار نباشه. سه‌شنبه دیگر آمد و در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار، ویژه نقد مدعیان دروغین و فرقه های انحرافی از عش آل محمد علیه السلام، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد علی شریفی هستیم با یک موضوع چالشی دیگر. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما جناب آقای صفایی، همچنین بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و عزیزانی که از طریق برنامه اینستاگرامی دارن برنامه رو میبینن و دنبال میکنن. حالا جا دارشون ایام قدیر بنده نبودم در خدمت شما و دیگر عزیزان این اعیاد گذشته رو هم تبریک عرض کنم خدمت همه شما محبین و شیعیان آقا امیر مؤمنان، و انشالله امیدوارم که با حب مولا بزرگ شدیم و با همین حب مولا هم انشالله روزی که قرارش رو رخ ببندیم از این دنیا، با همین حب و با همین ولایت هم بارون این دنیامون رو ببندیم انشالله. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. بنده هم تبریک متقابل عرض میکنم خدمت جناب عالی و خوشحالم از اینکه مجددا در خدمت شما هستیم. خب همونطور که استاد فرمودند خیلی هم دور نشدیم از ایام قدیر، و لذا فکر میکنم مناسب باشد هنوز بعضی از مباحثی که احیانا جا مونده باشه رو مطرح بکنیم پیرامون آیه اکمال، پیرامون آیه اکمال دین و اصلا خود این لفظ اکمال دین. میخوایم ببینیم که این چه وقتی و چه تاریخی به قول معروف صادر شد و برای چی و به چه دلیلی، و اصلا ببینیم سخن همه فرق شیعی، همه مذاهب اسلامی در مورد این آیه چیست. بالاخره هر کدوم از اینها باید یک دلیلی و یک حادثه‌ای رو اشاره کنن دیگه، بگن که این به خاطر فلان مورد نازل شده است. ما این رو بررسی کنیم ببینیم که در میان مذاهب مختلف جایگاهش چیست، و از همین اکنون هم عرض میکنیم که دوستان بینندگان عزیز میتونن تماس بگیرن پیرامون حالا صحبتایی که استاد ارائه میدن، سوال، شبهات و هر چی که دارن میتونن مطرح کنن. بفرمایید، در خدمتی.
خیلی متشکرم. خدمت شما عرض کنم ما یه آیه در قرآن داریم که این آیه میشه گفت شاید مهمترین آیه است در قرآن به عنوان آیه اکمال، که خدا فرمود امروز، حال کلمه الیوم، من اینو فعلا میبوسم میذارم کنار، کار بین امروز رو ندارم. در این آیه قرآن خدا چند تا نکته رو مطرح میکنه که نعمت بر شما تمام شد و من از این دین شما امروز راضی شدم و دین شما کامل شد. خب این نکته خیلی مهمیه.
درسته، سه تا صفت، سه تا مورد.
نعمت تمام شد، از این راز دین شما راضی شدم و دین شما کامل شد. خب این آیه من میگم مهمترین آیه در قرآنه که هر آنچه که در قرآن هست تو این یک آیه جمع شده دیگه. من امروز حرفم اینه، تمام مذاهب اسلامی که قرآن رو قبول دارن از چهار مذهب رسمی اهل سنت، جریان وهابیت و سلفیت، مدعیان دروغین مهدویتی که ما میگیم، از جریان احمد گرفته و منصور هاشمی و هر آن کسی که قرآن را قبول دارد.
بله.
این چالش رو مطرح میخواییم بکنیم که تشریف بیارن در مورد آیه اکمال. دو تا سوال ما، دو تا سوال خیلی ساده داریم. آیه اکمال کی و به چه دلیلی نازل شد؟ چه موقعی، چه هنگامی، چه وقتی و به چه دلیلی؟
بله.
این خیلی مهمه، کی و به چه دلیلی.
بله.
آنچه که من دارم ادعا میکنم خیلی قرص و محکم اینجا دارم میگم، فقط شیعه اثناعشری است که طبق قرآن و روایات خود شیعه، نه طبق روایات و اعترافاته چه جریان احمد بصری، چه سلفیت و وهابیت و اهل سنت، می توانیم بیایم ادعا کنیم که ما این آیه رو راحت میتونیم بیایم به صورت صحیح و بدون اشکال پشتش حرف بزنیم و بگیم عقیده ما طبق این آیه قرآنه. چرا؟ من الان شروع میکنم این مسئله رو. دقت کنید، حرف اهل سنت رو میزنم، اگر اشتباه بیام بگن آقا اشتباه،
اگه بگن نظر ما،
آره بگن نظر ما این نیست.
بله.
ما سوال میپرسیم آقا، این برادران اهل سنت، آیه اکمال، نظر شما در مورد آیه اکمال چیه؟ چرا دین کامل شده؟ دلیل اکمال دین چیه؟ اینا میان میگن آقا اکمال دین یعنی بیان تمام احکام و امور شریعت در کل 23 سال تبلیغ رسول خدا، یعنی مورد خاص نیست.
بله.
23 سال الیوم رو میان میگن آقا منظور کل زمان رسالت رسول خداست، که حالا معمولا ما همیشه میگیم آقا طبق استدلالات خود این شبکه، آقا خدا بیکار بود اینجوری صحبت کنه، خب میگفت که کل 23 سال این کلمه امروز رو شما چطور تو آیاتی که به امامت میرسه ما صحبت کنه. نه آقا، چرا خدا اینجا اینجوری نگفت؟ حالا ما میگیم چرا خدا نگفت این کل 23 سال که کلمه امروز رو به کار برد؟
بله.
حالا کار به ایناش نداریم، خدمت شما عرض کنم، میخوایم بگیم خیلی خب اینا رو فعلا بماند. باشه، پس میشه دلیل اکمال دین بیان احکام دین، هیچ مورد خاصی هم نبوده. پس پیغمبر باید تمام احکام دین را گفته باشه یا نگفته باشه؟
باید گفته باشه،
گفته باشه طبق این تعریف. ببینید، روایتی است در بخاری، کتاب صحیح بخاری، در کتاب صحیح بخاری جلد پنجم حدیث شماره 45-44 از ابن عباس نقل میکنه که آخرین آیه که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد آیه ربا بود. درست شد؟
بله.
خب این پس آخرین آیه که طبق کتاب صحیح بخاری اهل سنت بر پیغمبر نازل شده آیه رباست.
ربا. بله.
اینو چرا مطرح کردیم؟ به این دلیل که در منابع اهل سنت روایت صحیحی است از آقای عمر ابن خطاب خلیفه دوم اهل سنت که یک نکته مهمی رو مطرح کرده. کتاب صحیح سنن ابن ماجه با تصحیح جناب آقای محمد ناصر الدین البانی حدیث شماره 1860 عن عمر ابن خطاب میگه آقا آخرین آیه‌ای که نازل شد آیه ربا بود، رسول خدا از دنیا رفت ولی تفسیر این آیه و تفسیر ریبه رو پیغمبر مطرح
نکرد.
حدیث هم
صحیح هست،
صحیح و معتبره. خب این کلام آقای عمر ابن خطاب. همین روایت تو مسند احمد هم نقش شده، مسند آقای احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 350 این روایت رو نقل میکنه. محقق هم جناب آقای شعیب ارنعوته که میگه روایت معتبره، رجالش همه ثقن، و خدمت شما عرض کنم که رجال صحیح بخاری و مسلمه. خب الان آخرین آیه که بر پیغمبر نازل شد آیه ربا بود.
بله.
عمر ابن خطاب با پیغمبر از دنیا رفت، دو تا موضوع رو بیان
نکرد.
خب الان دین کامل یا دین ناقصه؟
با این تعریف دین ناقص میشود دیگه،
چون حداقلش تا الان ما موردهای زیادی داریم که خودشون گفتن آقا مثلا پیغمبر اینو نگفت، پیغمبر اینو نگفت، فعلا این مورد. الان ما از خلیفه دوم یه روایت آوردیم که پیغمبر از دنیا رفت، در مورد آخرین آیه که بر پیغمبر نازل شد پیغمبر تفسیری، تحلیلی، بیان ریز مجموعه به صلاح این آیه، اینها رو بیان
نکرد.
خب سوال پیش میاد، سوال چیه؟ یا عقیده اهل سنت در مورد اکمال دین باطل است؟
بله.
ربطی این ادعایی کردن ندارن؟
بله.
یا خلیفه دوم ایشون صادق نیست و ایشون به پیغمبر دروغ بسته؟ حالا دروغ بستنش بارشو میگم. یا پیغمبر فراموش کرده بگه کمکاری کرده، که اگر فراموش کرده و کمکاری کرده باز خدا آیه اکمال رو چطور نازل کرده؟ باز اشکال به خدا هم برمیگرده، چون پیغمبر حالا انسان فراموش کرده، چون معمولا میگن وقتی اینجا میگم خود پیغمبر رو زیر سوال میبرم، پیغمبر حالا فراموش کرد. خب خدا که فراموشکار نیست که، خدا که میدونست که پیغمبر نگفته از دنیا رفت، چطور آیه اکمال نازل میکنه؟ اگرم خدا قبل از نزوله، چون بعضیا میگن آقا این آیه بعد از آیه اکمال اومده، میگیم باشه، خدا که علم غیب داره که پیغمبر فراموش میکنه،
بله،
چرا خدا اشاره به اکمال دین کرده با این تعریف اهل سنت؟ و اگر بگیم عمر بن خطاب راست گفته، یعنی روایت ادعا از عمر بن خطاب درسته، اما پیغمبر بیان کرده، باید بگیم عمر بن خطاب یا دروغگوست، یا اینکه نه عمر خطاب راست گفته باشه، پیغمبر و خدا زیر سوالن، کدوم یکیشو میخوان انتخاب کنن؟ یعنی این هیچ راهی براش،
راه فرار نداره، چون اساسا خدا رو دارن میبرن، کار خدا رو میبرن زیر
سوال. یا عمر، چهار تا بحث دیگه، اهل سنت، خلیفه دوم، رسول خدا، خدا، هر کدومش شما اهل سنت انتخاب کنید یه جای کار
میلنگه، اشکال داره.
آره اشکال داره. یا عقیده شما اهل سنت باطل است، یا عمر ابن خطاب دروغ گفته است، یا پیغمبر و خدا زیر سوالن، کدومی که شما انتخاب میکنید؟ خب این اولی مورد. از اون برم روایت دارن اینا، الا ماشاءالله، کسی حق تفسیر قرآن، تفسیر برای را نداره، حتی اگر اینا روایت معتبرم دارن، ترمیزی در سنن خودش روایت رو نقل میکنه که پیغمبر گفت اگر کسی تفسیر برای کرد نشیمنگاه و آتش جهنمه، از این بالاتر هم دارن. بالاترش چیه؟ میگه اگر حتی تفسیر او، خدمت شما عرض کنم که تفسیری که از خودش هم به اصطلاح ادعا کرد آورد، حتی اگر تفسیرش صحیح هم با واقع اتفاق بیفته، یعنی تفسیرش
درست
در اومد، باز هم این شخص زال مزل گمراهه. چرا؟ حق تفسیر برای شما
نداری.
یا آیه قرآنه، الان پیغمبرم بیان نکرده، خب اهل سنت اینو میخوان چجوری تفسیرش کنن؟ از این برم حق اینه که خودشون سخنی بگویند
ندارن.
مقد هفن نار، اینم روایت رسول خدا. چیکار میخواید بکنید حالا؟ پس این یه مورد، یک اشکال و یه چالش اساسی که به اهل سنت وارد میشه. اشکال بعدی، پیغمبر همه احکام دین رو بیان کرد، آیه اکمال اومده، آیه اکمال برای اینه، خیلی خوب، چرا اختلاف عقیدتی و فقهی دارید؟ حداقل 4 تا مذهب رسمی دارید، سلفیت و وهابیت هم مدعی 5 تا، اختلاف هم عقیدتی هم فقهی، همدیگر رو تکفیر هم کردید، چرا دارید؟ اینو میگم، اینا میگن شما هم اختلاف فقهی دارید، اینو انشالله تو مسیر جواب خواهم داد، چون ما تفسیر دیگه ای از آیه اکمال داریم.
مدعی نیستیم.
احسن، دقیقاً. حالا اونجا میرسم. ما مدعی این مطلب نیستیم. ما تعریف دیگه ای داریم. شما که این تعریف رو دارید، باید اینجا جواب بدید. اگر پیغمبر کامل بیان کرده است، چرا امروز اختلاف فقهی دارید؟ من همیشه این مثال زدم، دوباره این مثال میزنم. بارزترین عمل رسول خدا و سنت رسول خدا چی آجای صفایی؟ که از صدر اسلام تا به امروز همه صحابه و کسایی که با پیغمبر بودن، حتی دشمنان پیغمبر هم می‌دیدن، نماز رسول خداست.
بله، این درسته؟ نماز خب خیلی،
این نماز دیگه روز 5 وعده رسول خدا نماز خون چند سال 20 و
بله،
مکه رو کلا ببوسید بذارید که را بیام تو مدینه.
مدینه دیگه
فقط مدینه.
آره.
چند سال مدینه؟
10 سال
مدینه. روزی 5 وعده،
بله،
ضرب در 10 سالش کنید
چه
رقم میشه؟ هنوز 4 مذهب اهل سنت با سلفیت، چون من اون رو جزء مذاهب اهل سنت نمیارم، جدا میاره، این 5 تا هنوز سر دست بسته یا دست باز نماز خوندن اهل سنت، اینا مذاهب با هم دیگه درگیرن.
چطور آخه؟ همه که دست بسته دارن نماز میخونن.
خب الان اینا من اگه پیداش کنم، این سیستم ما دیگه عمرشو کرده،
خسته شده دیگه.
آره من این اسکن رو نشون بدم، ببینید کتاب مجالس قطب الارشاد جناب آقای مولوی محمد عمر سروازی جلد اول. چرا اینو نشون بدم؟ این یک نکته جالبی، من اینو بیارم. محل بستن دست ها در نماز، سال 63، محل بستن دست ها در نماز کجاست؟ میگه این یک مسئله اختلافی است و دو جنبه دارد، یکی بستن و نبستن، دوم جای بستن. ببینید پیغمبر روزی 5 بار نماز خونده، همه هم میدیدن، منافق و مؤمن و مشرک و کافر و یهودی و نصرانی و نمیدونم، همه میدیدن نماز پیغمبر رو. خب میگه الان ما دو تا مشکل داریم، یکی اصلا پیغمبر دستشو میبست یا باز بود. باز مشکل بعدی اینه که پیغمبر دستو کجا میذاشت؟ کجا میذاشت؟ خب این آدم یکم فکر بکنه یعنی چی؟ جنبه اول، اهل تشیع و امام مالک در روایتی میگویند خب ارسال بکنه، یعنی در حالت قیام دستها را رها کنه. بعدم ادعا میکنه خب اینا که دلیل مثبتی ندارن، هم مالکی ها هم شیعه ها، اینا دوتا که رفتن کنار. جنبه دوم، احناف میگویند محل بستن زیر دستها زیر ناف است. شوافع میگویند محل بستن دستها تحت بالای سینه است. بعد غیر مقلدی میگویند محل بستن دستها گلو یا بالای سینه است. خلاصه درباره محل بستن دستها حدیث صحیحی نیست. اعتراف میکنه اصلا درباره محل بستن دستها هیچ حدیث صحیحی وجود
نداره.
نه، ثابت نیست که پیامبر دستها را کجا بسته، زیر ناف، بالای ناف، روی سینه یا بالای سینه. خب حالا بقیش دیگه فعلا کار نداریم. حالا بعد ادامه میگه صراحتا سخنی درباره محل بستن دستها وجود ندارد. غیر مقلدین میگن احناف در این مورد هیچ دلیلی ندارن. خلاصه بحث مفصل کرده. این یک نماز رسول خداست که اینقدر توش
اشکال دارید، شما
دعوا و اشکال و اختلاف دارید. خب بعد شما میگید دین به واسطه بیان احکام آیه اکمال به این دلیل بود، آیه اکمال به دلیل این مسئله بود. خب شما که الان این رو میفرمایید، چرا این اختلافات فقهی و عقیدتی رو دارید؟ حتی تکفیر هم کردید همدیگر رو. پس این شد چالش دوم برای اهل سنت که باید اینو پاسخگو باشن. بریم سراغ خدمت شما عرض کنم که باز مورد سوم، اشکال بعدی. خیلی خوب، دین کامل شد، باشه کامل شد، روایت دارید در منابع خودتون، خلیفه اولتون و خلیفه دومتون تصدیق کردن دین بعد از رسول خدا دوباره ناقص شد، اینم روایت. این روایت از خلیفه اول، کتاب تاریخ ابن الوردی جلد اول با سند صحیح. و نزلت، خب آیه نازل میشه، کدوم آیه؟ آیه اکمال.
بله.
میگه ابوبکر گریه کرد. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت چون این دین بعد از اکمال دوباره ناقص خواهد شد. پس این روایت از خلیفه اول. بریم ببینیم خلیفه دوم چی میگه، چون همین روایت هم خدمت شما عرض کنم از خلیفه دوم هم نقل شده. از سیرت النبویه آقای ابن کثیر جلد 4 صفحه 427، دوباره آیه اکمال در حدیث صحیح از عمر ابن خطاب که آیه اکمال نازل میشه، بعد آیه اکمال دوباره روایت رو میاره به طریق جید که عمر ابن خطاب گریه کرد موقعی که این آیه نازل شد. بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ علت گریه چیه؟ ایشون یه پاسخی داد، پاسخش هم این بود، گفت چون بعد از اکمال دوباره دین
ناقص میشه،
ناقص خواهد شد. پس این روایت ابن کثیر تو کتاب دیگه‌اش هم اینو نقل میکنه، کتاب البدایه و النهایه خودش، اونجا هم این روایت رو میاره، دوباره میگه به طریق جید و سند خوب آمده که عمر ابن خطاب هنگام این آیه گریه کرد و بعد گفت. ادامهش این تیکه داره، الان اشاره نمیکنم چون روش کار دارم، که دین بعد از اکمال دوباره ناقص خواهد شد. خب الان دین اهل سنت کامل است یا ناقص است؟
با اون چیزی که خلفاشون گفتن ناقص است دیگه.
اگر ناقص باشه خدا از این دین راضی نیست، نعمت
تمام نشده
و دینشون کامل
نیست.
خب چه پاسخی براش دارن؟ یا مصداق آیه اکمال نیستن یا آیه اکمال رو باید انکار کنن. انکار آیه اکمال میشه کفر، چون انکار قرآن کلام خداست. اگر مصداق آیه اکمال هم نباشن، یعنی اونها بر دین کامل
نیستن.
یا خلیفه اول و خلیفه دوم باز
یه چیز دیگه دارن میگن،
اینها به انحراف رفتن. کدوم یکیش؟ هم خلیفه هم خلیفه دوم، کدوم یکیش رو میخوان انتخاب کنن؟ چی براش دارن؟ خب اینا سه تا چالش مطرح شد برای بحث آیه اکمال.
بله.
در نزد اهل سنت ما دوست داریم اگر میتونن تشریف بیارن نسبت به این مواردی که بیان کردیم پاسخی بدن. حالا قسمت دوم بحثمون میریم سراغ ادله خودمون در مسئله اکمال دین و ارتباط او با بحث مهدویت در قدیر.
بله.
چون اینا همش به هم دیگه
مرتبط است.
آره، حالا اگه میام برنامه داشته باشیم بعد ان شاء الله
برمیگردیم. پس همینجا یه توقف میکنیم و سوالاتی هم که جناب استاد مطرح کردن جای پاسخ داره و عزیزان میتونن تماس بگیرن با شماره‌هایی که حالا زیرنویس میشه و واقعا هر سوالی، هر نکته‌ای، هر حتی اعتراضی هم باشه ما حاضریم که بشنویم و استاد هم پاسخ بدن. میام برنامه رو ببینید و ان شاء الله مجددا برمیگردیم.
ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم، گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب، سیاه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا، پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باقه، دعاهای صادق، کسه بی کسی های شبهای کازم، حبیب رضا و انیس غریب، جواد الامه، تمنای هادی، عزیز دل اسگری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 دلم جز هوایت هوایی ندارد، لبم غیر نامت نوایی ندارد، وضو و اذان و نماز و قنوتم بدون ولایت بهایی ندارد، دلی که نشد خانه یاس نرگس، خراب است و ویران صفایی ندارد. بیا تا جوانم بده رخ نشانم، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم، که این زندگانی وفایی ندارم.
اللهم عجل لوليك الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر. عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه مهدیار از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد علی شریفی، و همچنان منتظر تماس‌های بینندگان و اتباع اهل سنت هستیم که پیرامون سوالاتی که مطرح کردن جناب استاد پاسخ رو دریافت کنیم، که فعلا پاسخی دریافت نشده. خب فرمودید که در بخش اول برنامه این چالش رو، این سه سوال مهم و اساسی رو پیرامون آیه اکمال دین و ارتباطش خب با موضوع مهدویت، حالا بفرمایید اگر باز چیزی ناقص
خدمت شما عرض کنم که خب ما سه تا چالش برای اهل سنت رو مطرح کردیم که این تعریفی که اونها از اکمال دین دارن سه تا مشکل توش هست. یک، آره، مورد اول دوباره بگم برای نتیجه بیرین سلام. مورد اول اینی که اگه اهل سنت بگن در رابطه با، چون میگن آقا سیاق آیه قبل و بعدش رو که نگاه میکنیم در رابطه با بحث حرام و حلال هاست و نمیدونم پاکی و نجاست ها، پس برای این بوده، میگه خب اگر احکام دین است، اگر این حرام و حلال ها و نجس و به اصطلاح پاک هاست، طهارت و نجاست هست، خب آیه عمر بن خطاب میگه پیغمبر از دنیا رفت در حال که دو تفسیر دو آیه رو اصلا مطرح نکرد. این یکی. دو، نکته دوم، چرا اختلاف فقهی و عقیدتی دارید اگر بیان این موارد بوده. سوم، روایت صحیح دارید خلیفه اول و خلیفه دومتون تصریح کردن که دین بعد از اکمال دوباره ناقص خواهد شد. و امروز اهل سنت با یک دین ناقصی به هر حال دارن زندگی میکنن که خب قطعا خلاف منهجی است که خدا در قرآن مطرح کرده. حالا یکی بیاد بگه خب آقا عقیده شما شیعه چیست؟ شما هم قائل به اکمال دین هستید.
بله.
از اون برم اختلاف فقهی هم علما و مراجعتون دارد.
بله.
خب پس اینا رو چی میخواهید جواب بدید؟ میگیم الان میرسیم به ادعای ما. ما ادعا میکنیم اکمال دین مربوط به بیان حرام و حلال ها و طهارت و نجاست
شریعت نیست.
احکام دین، اکمال دین نزد ما شیعیان یعنی خود حجت خدا، خود حجت خدا، حالا یا نبی یا
وسیقی.
امام یا وسیع، این حجت خدا روی زمین، این خودش اکمال دین است، اصلا خود این دینه.
بله.
یعنی اگر اون حجت خدا، اون امام، اون نبی نباشد، دینی نیست اساسا.
نه اینکه ناقص باشه، آره، اصلا نیست.
اصلا دین یعنی این.
بله.
خب. و چرا میگیم اکمال دین در قدیر اتفاق افتاد و این آیه نازل شد؟ چون بعد رسول خدا که از دنیا میخواست بره، اگر زمین از حجت خدا خالی میمون چی میشد؟
لساخت الارض،
دین ناقص،
دین هم ناقص میموند.
لذا در قدیر خم پیغمبر ائمه اثنا عشر را معرفی کرد تا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، گفت تا روز قیامت هر آنچه که امت نیاز دارن من بیان کردم. وقتی تا روز قیامت حجت های خدا بر روی زمین مشخص شد، خدا گفت الان دین شما دیگه کامل شد، نقصانی بعد از اکمال و کمال وجود
ندارد. ولو اینکه موضوعات جدید فقهی هم
پیش بیاد، اصلا اون بحثی نیست، اون ما هیچ بحثی سر اون نداریم.
تا وقتی حجت هست همین رو میتونه حل کنه.
الان اینم جواب به شما میدم روی این نکته. پس کمال دین و اکمال دین وجود خود حجت خداست. حالا من یک شبهه رو بگم. بعض وقتا ما یک سری مطالبی رو میگیم، بعض دوستان سر کلاس ها میگن آقا اینو ما از اهل سنت هم نشنیدیم. میگم خب کسی که میخواد تو این فضا کار کنه باید اهل سنی سنی تر باشه، خیلی
جلوتر.
آره بعضیا مثلا در آیه تطهیر گفتن آقا آیه تطهیر که شما میگید عصمت اهل بیت رو ثابت میکنه، خب اینا میگه قبلش معصوم نبودن. شما شیعیان میگید این آیه در مورد عصمت اهل بیته. پس شما از اون میگی اینا از همون بعد و خلقت در عالم نور و نور هم اینا معصومن.
بله.
خب این پس این ادعاتون با این آیه، پس اینا قبلش معصوم نبودن الان معصوم شدن. این شبهه رو آلوسی مطرح میکنه. جوابش اینه، این توی آیه کمال همین رو میخوام بگم که آقا یک جا رفع است یک جا دفع است. رفع چیه؟ آدم چکی میکشه، چکش برگشت میخوره.
بله.
میخواد بره بانک بهش میگن رفع سوء اثر.
بله.
یا یک کاری انجام داره، یه پرونده ای داره، حالا یه کاری میخواد انجام بده که اون رو رفع کنه دیگه.
درست.
یک جا دفعه، یک کسی دزدی میکنه میبرنش زندان بعد چند سال میخواد سابق سوء سابقهشو پاک کنه، یه جا هست تهمت دزدی میزنن میری دادگاه دفاع میکنی که این تهمت رو از خودت
دفع
کنی. این آیه تطهیر اینجا رفع نیست، اینجا دفعه. نه اینکه اینا قبلا گناه کردن الان خدا میخواد پاک کنه، نه خدا میخواد این ادعای رجسی که به این اهل بیت میخوان بچسبونن این رو دفع کنه. فرق بین دفع و رفع، حالا این شبهه رو این گفتم برای این قسمت. آیا کسانی که قبل از آیه نزول آیه اکمال از دنیا رفتن، چون شبهه هم به شیعه برمیگرده هم به سنی، دقت کنید آیه اکمال امروز نازل میشه، یعنی دیگه خب آخر عمر پیغمبر، احکام دین اومد تموم شد. صحابه‌ای که در محضر رسول خدا بودن که هم شیعه قبول داره هم اهل سنت
و به شهادت رسیدن،
به شهادت رسیدن، اینا با دین ناقص از دنیا رفتن دین کامل.
اگر
این شهیده بود رای صفایی تاول یا نه این شوهر رو؟
بله من خب مطرح شده بود زارا.
خب این رو این صحابه با دین کامل از دنیا رفتن دین ناقص.
اگه بخوایم این مبنا رو قرار بدیم که خب ناقص بوده دیگه.
چرا؟ چون هنوز همه احکام دین کامل نشده. درسته؟
آره.
خب پس اینا ناقص از دنیا رفتن.
صدر اسلام به شهادت.
از این بعد برای بچه شیعه هم بگم، شما شیعیان هم میگید آقا امامت بوده. خب تا اون موقع امامت ابلاغ رسمی در قدیر نبوده بوده.
بلد.
پس شیعه هم میشود ناقص، اون صحابه سنی هم میشود
ناقص.
با این نگاه بخوایم بریم جلو. پس اون صحابه‌ای که در زمان رسول خدا با دین ناقص از دنیا رفتن، نه خدا از دین اونها راضیه، نه نعمت بر اونها تمام شده. خب علال قاعده اون دنیا این صحابه کارش
بهش نمیره دیگه.
از اون برم جلو خدا میاد ادعا میکنه میگه به من چه ربطی داره، من زودتر از اون تاریخ از دنیا بردی دیگه به من ربطی
نداره.
چیکار میخواد بکنی الان؟ خب ارسال میخواد چی پاسخ بده؟ اگه احکام حرام حلال هست چی میخواد بگی؟ اما من بچه شیه براش جواب دارم. جواب چیه؟ من میگم دین در همه مواقع کامل است، اصلا ما دین ناقص نداریم. چرا؟ چون اکمال دین وجود خود حجت خداست.
بله.
در زمان رسول خدا حجت خدا کیه؟
خدا
رسول خداست. بله. پس دین ناقص
نبوده
نیست. این که آیه اکمال میاد علتش اینه که نقصان بعد وجود رسول خدا اونجا از بین رفت. اینی که در قدیر شیطان ناامید شد چون حجت خدا تا روز قیامت توسط پیغمبر منصوب شد
و مشخص شد
دیگه. مشخص شد. پس برای من شیعه شبهه وارد
نمیشه.
نمیشه. اما برای اهل سنت میشود. همه اون صحابه ای که پادکاب رسول خدا به شهادت رسیدن همشون با دین کامل رفتن چون وجود خود حجت خدا هست. پس اکمال دین یعنی این مسئله. حالا برای این ما ادله داریم. بله الا ماشاءالله ادله داریم. خب اول اینی که روایت صحیح و سند داریم در کتاب تاریخ بغداد مال آقای خطیب بغدادی المجلد التاسع صفحه 221 با سند معتبر و صحیح حدیث شماره 4345 از آقای ابوهریره که میگه آقا روز قدیر هر کس روزه بگیره ثواب 60 ماه روزه رو برده. این یکی از مواردی که شیعه میگه آقا روزه ما روز قدیر
فضیلت
داره. خب در این روز رسول خدا دست امیرالمؤمنین رو گرفت. الست و ولی المؤمنین؟ آیا من ولی شما نیستم؟ سرپرست شما نیستم؟ گفتم بله یا رسول خدا. حالا من کنت مولا فعلی المولا، این علی هم همون مقام رو داره. فقال عمر ابن خطاب بخن بخن لك یا ابن ابی طالب که معروفه فنزاله. چی آیه نازل شد؟
علی
اليوم اكملت لكم
دو تا روایت در منابع اهل سنت وجود داره، نزول آیه اکمال در قدیر، نزول آیه اکمال در روز عرفه به نقل آقای عمر ابن خطاب اون روایت، این به نقل آقای ابو هریره. انصافا با این مطالبی که الان ارائه کردیم کدوم یکیش با عقیده صحیح جور در میاد؟ نزول در روز عرفه به ادعای اهل سنت در باب حرام ها و حلال ها، یا نزول آیه اکمال در قدیر با معرفی حجت بعد رسول خدا؟ خب پس برای اولین پایه که آقا اساسا این آیه در روز قدیر نازل شده مدرک معتبر از کتب اهل سنت آوردیم، این نکته اول. حالا بریم سراغ مورد بعدی. خب بذاریم قرینه ها رو کنار هم تا این بحث اینی که امام همان دلیل اکمال دینه رو بیان کنیم. یکی دیگه از اون مطالبی که در کتب برادران اهل سنت ما هم ذکر شده که پیغمبر در روز قدیر قبل از معرفی امیر مؤمنان حدیث ثقلین خونده. کتاب روح المعانی جناب آقای آلوسی جلد ششم صفحه 194 میگه ذهبی گفته با سند صحیح از زید بن ارقم که رسول خدا در حجۃ الوداع و زمانی که در قدیر خم رسید اول چی گفت؟ انی قد
ترکت
فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی تا آخر روایت. بعد دست امیر مؤمنان رو گرفت، من کنت مولا خدمت شما عرض کنم که فهاز ولی و تا ادامه روایت. خب اینجا یک سوال، حدیث ثقلین چیه؟ من چون خیلی وقت نیست یک سند دیگه فقط نشون بدم که از باب محکم کاری که آقای نگن آقا نه این
یه دونه خبر
آره. یه آلوسی گفته. حدود 30 نفر از علمای اهل سنت رو من جمع کردم که با تصحیح این روایت رو نقل کردن. حالا این که تو خیلی از کتب اومده بماند، اینها تصریح کردن به صحت این روایت. المطالب العالیه به زوائد المساند الثمانیه جناب آقای ابن حجر عسقلانی جلد 16 حدیث شماره 3943 آقای ابن حجر هم روایت رو نقل میکنه و بعد میگه هازا اسناد
صحیح.
در ادامه هم باز تصریح میکنه پاورقی محقق کتاب در رابطه با تصحیح این روایت ها و این سند ها، و اصلا آخرش هم تصریح میکنه آقا شواهد کثیری بر این مسئله هست که این جمله رسول خدا قبل از معرفی امیر مؤمنان در قدیر بیان حدیث ثقلینه. خب حالا حدیث ثقلین چیه؟ بازم ببینیم فهم علمای اهل سنت که این اثبات امامت و خلافت امیر مؤمنان و بقیه ائمه اثنی عشر هم هست، اینی که میگن آقا در قدیر دوستی امیر مؤمنان مطرح شده، این چه ربطی به حدیث ثقلین داره؟ پیغمبر می‌خواست بگه علی رو دوست داشته باشید، که خود این جسارت به صحابه است و به پیغمبر. چرا؟ اهل سنت میگن آقا دوستی امیر مؤمنان جزء ایمان ماست،
فرض است، واجب است دیگه.
اصلا اینو هیچ اهل سنت شما پیدا نمی‌کنی که این رو مطرح نکنه و این رو نگه.
بله
خیلی خوب، شما بعد 1400 سال پیغمبر ندیده فقط این اعتقاد رو اخذ کردید دارید که حب امیر مؤمنان جزء ایمان شماست. 1400 سال بعد پیغمبر فاصله دارید، اینو فهمیدید رو میگید اگر خلاف این باشه این نشون میده که شخص مؤمن و مسلمان نیست. سال آخر حیات رسول خداست، چند ماه بعدش رسول خدا از دنیا رفت. رسول خدا باید سال آخرش بعد 23 سال تبلیغش، اینی که امیر المؤمنین شانه به شانه رسول خدا بوده است به اعتراف خودتون، در جنگ ها، در هر جایی که رسول خدا نیاز داشت به امیر مؤمنان نیاز بیاری داشت، امیر مؤمنان نفر اول بود به اعتراف خود اهل سنت.
بله.
بعد 23 سال آخر حیات رسول خدا، رسول خدا صحابه رو جمع کنه بگه علی رو دوست داشته باشید. خب این که اهانت به خود صحابه است. یعنی اینا بعد 23 سال
نمیدونستان
بود که پیغمبر هر روز
با علی بود
و علی هر روز با پیغمبر، و این همه فضائل هنوز صحابه نمیدونستن باید علی رو دوست داشته باشن. اصلا اهانت به خود صحابتونه. خیلی مهمه شما ببینید خود برادران اهل سنت بهتر درک میکنن چقدر اهل سنت مطالعه دارن به متون حدیثیشون، کتب تاریخیشون. خیلی کم. یعنی شاید دو تا روایت یک روایت هم بلد نباشن، اما عقیده حب امیر مؤمنان را بدون مطالعه و تحقیق
دارن، چون حالا دا سینه به سینه رسیده.
بله.
خب اینا این رو دارن. بعد اون صحابه که 23 سال سخن پیغمبر رو میشنیدن در مورد امیرالمومنین، نفهمیده بودن که باید علی رو دوست داشته باشن که پیغمبر آخر عمرش بیاد این رو بگه.
خب به علی ایمان است،
حالا الا ماشاءالله
نفاق است و همه
اینا. خب این اصلا میگم توهین به اهل خود صحابه است. بگذریم، پیغمبر حدیث ثقلین میخواند در قدیر، بعد امیرالمومنین رو معرفی میکنه و بقیه ائمه اثنی عشر که انشاءالله اشاره خواهم کرد. حدیث ثقلین رو علمای اهل سنت تصریح کردن، مثل آقای مناوی فیض القدیر مطلبی رو میاره، میگه این که پیغمبر حدیث ثقلین اشاره کرد، این نشون دهنده ای که اینها مثل یک دو قلو کنار هم چسبیده به هم هستن، قرآن و اطرت. و بعد پیغمبر بیانش، کلامش و درایه روایت اینه که با اونها رفتار نیکو داشته باشید، حق اونها رو بر خودتون ترجیح بدید و در دین به اینها چنگ بزنید. چه ربطی به دوستی داره؟ مرجعیت دینی تو حدیث ثقلین فهم علمای اهل سنته، چه ربطی به دوستی داره؟ بعد میگه از این حدیث استفاده میشود. خیلی نکته مهمیه، بیننده ها خوب دقت کنید که در هر زمان باید فردی از اهل بیت و اطرت پاک پیغمبر باشد که به اون تمسک جسته بشه تا روز قیامت. این فردی از اهل بیت، برادر اهل تسنن من، که تا روز قیامت باید باشی هر زمانی یک نفر، الان این اهل بیت که باید بهش تمسک بجویید کیه؟ یک نفر باید تو هر عصری تا روز قیامت باشه، اونم از کی؟ از اهل بیت، تا معنا پیدا کنه حدیث رسول خدا، تا میگه تا امر به تمسک در این حدیث معنا پیدا کنه، همان گونه که کتاب خدا قرآن هم این چنین است. یعنی تا روزی که قرآن وجود دارد، قرآن هست، یک نفر از اهل بیت کنار این قرآن باید باشد تا حدیث ثقلین معنا پیدا کند. لذا اهل بیت در روایتی که بعدن می آید امان زمین معرفی شدن که هرگاه از روی زمین برون اهل زمین نیز نابود خواهد شد. اینو شیعه نگفته، فیض القدیر شرح جامع الصغیر مال آقای علامه مناوی در صفحه 15 کتابش ذیل روایت ثقلین این مطلب رو ایشون مطرح میکنه. خب الان کیه این نفر از اهل بیتی که باید باشه تا حدیث معنا پیدا کنه؟ و اگر او نباش، این اهل بیت نباشن، دیگه زمین حیاتی وجود نداره. ابن حجر هیثمی که دیگه از علمای اهل سنت، اونم میاد چی میگه؟ میگه آنچه که از این روایت به دست می آید این است که تمسک به کتاب و سنت و عالمان به این دو از اهل بیت رسول خدا تشویق و ترغیب شد و از مجموع این سخن استفاده می شود که این امور، کدوم امور؟ کتاب و عالمان از اهل بیت تا قیامت باقی هستند و در احادیثی که سفارش به تمسک اهل بیت شده است به این نکته اشاره دارد که تا روز قیامت زمین از اهل بیتی که اهلیت هدایت دارن خالی نخواهد بود، همان گونه که کتاب خدا نیز چنین است. لذا اهل بیت امان برای اهل زمین معرفی شدن. شاهد بر این مطلب روایت رو اشاره میکنه که در هر قوم و دسته ای از امت من عدولی از اهل بیت وجود دارن که باید به اون تمسک جست، به حضرت علی علیه السلام که امام و عالم اطرت پیامبر است به خاطر علم و استنباط دقیق آن حضرت. این هم حرف جناب آقای ابن حجر در کتاب از سواق المهرقه ایشون، اگر اتاق فرمان کسی کنن نشون بدم ممنون میشم. این کتاب هم جالب ها، ابن حجر در رد شیعه نوشته. اینم نکته خیلی مهمی،
رد علا اهل
بده آور خلاصه. ایشون در رد شیعه این نکته را نوشته و در صفحه 150 و صفحه 151 ذیل روایت ثقلین این نکته رو بیان میکنه. خب حدیث ثقلین مرجعیت دینی رو ثابت کرد.
بله.
درست شد؟ بعد این مرجعیت دینی استمرار داره تا کی؟
تا قیامت،
تا روز قیامت.
بله.
خالی هم زمین از حجت شد. خدا نخواهد شد. درست شد؟
بله.
اون حجت خدا هم باید از کی باشه؟
از اهل بیت باشه.
از اهل بیت باشه که سرور و بزرگ اونها کیه؟
خود امیرالمؤمنین.
خود امیرالمؤمنینه. بله. احسن، خیلی خوب.
تا امیرالمومنین چه رسیدیم؟ بعد امیرالمومنین چی شد؟ اگر بگیم رسول خدا نگفته است، هم دوباره آیه اکمال زیر سوال میره، همین این که علت گمراهی امت به گردن رسول خداست. پیغمبر میاد میگه آقا شما اگر میخوایی گمراه نشید،
لن تضلوا بعدی،
احسن نگاه کنید تیکه تیکش کار بحث داره. اگر گمراه نشید باید تمسک کنید به کتاب خدا، کتاب که مشخص و اهل بیت من. خب رسول خدا اهل بیت شما کیان؟ اهل سنت زناتون رو میدونن،
زنن فلانن
میگن زنان هستن. بعد اهل بیت شما بارکل اقوام و قوم خیشاتون،
خب
پسر عموی، عموی، نوه، بعد باز اینا تو طول تاریخ پسر شما، نوه شما، بعد نتیجه و همینجور شما بیا 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 تا به امروز. کیان؟ پیغمبر اگر نگفته باشد یعنی ناقص حرف زده. من و شما امروز میخوام به کسی آدرس بدیم، آقا میخوای بیای قم بری جمکران، اگر میخوای تو مسیر گم نشی ماشین سوار میشی از این خیابون میری دیگه، بعدی چی نمیگم
بعدش؟
خب طرف میاد ماشین سوار میشه از این خیابونه میره،
این خیابون
میرسه چهار راه.
بله
خب چهار راه، چهار تا راهه
مستقیم
کجا بره الان؟ کجا بره الان؟ تازه هنوز چهار راه اولیه است، سرا بعدی، میدون بعدی، بزرگ راه، کوچه فرعیه. بعد چی میگه آقای سوایی به من؟ از این برم ما ادعا داریم که کامل این رو رسوندیم، چهار تا فوش به اون میده یا نمیده، فلان فلان شده با این آدرس دادنش. اینا من و شما میفهمیم، رسول خدا واقعا نمیفهمید اینجوری آدرس بده به امتش؟ که تازه فهم علمای اهل سنت صراحتا گفتیم چی میگن؟ آقا باید تا روز قیامت باشه یکی تا اصلا حدیث معنا پیدا کنه، یکی از اهل بیت، اونم هر زمانی یکی. خب اینو پیغمبر یا گفته یا نگفته، اگر نگفته بازم پیغمبر زیر سوال و خدا هم زیر سواله. چرا خدا زیر؟ چون خدا اکمال دین رو تایید کرده، درسته؟
آیه اکمال هستن.
خب اگر پیغمبر نگفته آدرس ناقصه. بعد آدرس ناقصش خدا چجوری اشتباه کرده و خطا کرده که این ناقص را به عنوان کامل معرفی کرده؟ خدا هم زیر سوال رفته است و احتمالاً این خدای شاب امرد جوان بیریش موفرفری اون لحظه‌ای که کره زمین اومد اونجا، از چون به کره زمین اومد خورد شونش به شونه بشر شد، یکی مثل بشر سهو و خطا و اشتباه و فراموشی هم دچار شد. آره دیگه، مگر بگیم این اتفاق افتاده؟ خب اگر این نیست خدا هم زیر سواله. چی میخوان اهل سنت پاسخ بدن؟ تماس بگیرن بیان حرفشون رو بدن، جوابشون رو بدن. اما باز هم آقا ما شیعیان چی میگیم؟ نه ما شیعیان حرف داریم برای گفتن. حرف ما بچه شیعا اینه، میگیم در روز قدیر رسول خدا حجتهای الهی رو تا روز قیامت معرفی کرد. کتاب احتجاج مرحوم طبرسی حدیث رو نقل میکنه. خب ای گروه مردم، داستان روز قدیره، من نبی و علی و سیس، بدانید که خاتم امامان قائم مهدی از ماست. پس روایت مفصل دیدیم، امام پیامبر 12 تا اسم میاره، اول هم امیر مؤمنان، آخر کی؟ بدانید او حجت باقی خداست و پس از او حجتی نیست بعد امام زمان. ای گروه مردم، با قرآن معین نمود که امام پس از علی و فرزندان اویند و من نیز به شما خبر دادم که آنان از صلب من و اویند. ای گروه مردم، تعداد شما بیش از آنست. نوعی به علی کسایی که میان میگن آقا رسول خدا روز قدیر اگه میخواست بیعت بگیره همه
20000 نفر اینقدر طول میکشید.
بابا بیدیکم مطالعه کنید، بیدیکم کتاب بخونید، چند نوع بیعت در روز قدیر مطرح شد. دیگهش اینه، رسول خدا خودش گفت تعداد شما بیش از اینه که با من دست بیعت بدید، پس چیکار کنیم؟ آن جمله‌ای که من میگویم رو همتون تکرار کنید
در آن واحد.
چی گفت رسول خدا؟ میگه رسول خدا گفت خب تعدادتون بیش از اینه که با من دست بیعت دید و خداوند مرا مأمور فرموده تا از شما درباره امارت علی ابن ابی طالب و امامان پس از او که همه از صلب من و اویان اقرار زبانی بگیرم. پس همگی بگویید گفته‌هایت را شنیدیم و به نسب علی ابن ابی طالب و فرزندان او راضی شدیم، بعد نه تغییری و نه تبدیلی در آن ایجاد خواهیم کرد. پس تعداد همون 12 تا، حالا روایتش دیگه چون وقت نیست اون روایت معرفی یک به یک ائمه رو نیاوردم، تعداد همون 12 تا، نه 13 تا، نه 11 تا، نه 24 تا. این که اولش اشاره کردم هم احمد هم جریان سلفیت و وهابیت برای این قضیه بود که احمد هم و اتباع اونم باید اینجا پاسخ بدن. تعداد 12 تا، نه یکی کم نه یکی زیاد، در تعداد هست، در مصداق هم هست. بعد امام زمان دیگر حجتی وجود
نخواهد داشت.
او حجت آخرین حجت خدا، حجت خداست به عنوان امام 12 هم. پس آنچه که ما اومدیم مطرح کردیم این نکته بود که اکمال دین دلیلش خود حجت خداست. و با این روایت من دیگه ظاهرم وقت نداریم من بحث رو جمعش کنم.
بله.
روایتیست با سند معتبر، ابن حماد در کتاب الفتنش نقل میکنه روایت رو. امیر مؤمنان رسید خدمت رسول خدا، گو آیا مهدی از ما پیشوایان، از ما ائمه اهل هدایت یا غیر از ماست؟ خب ایشی امیر مؤمنان ادعا میکنه من ائمه، جز ائمه امام من، میگه مهدی هم از ماست. خب اثبات امامت امیر مؤمنان توش هست، اثبات امامت حضرت مهدی هم با توجه به ادامه روایت است. رسول خدا فرمود بلکه از ماست، خدا به وسیله ما دین را به آخر خواهد رساند. این همون اکمال و اون انتهاست. همچنان که به وسیله ما اون رو گشود، به وسیله ما مردم از گمراهی و فتنه نجات پیدا میکنند، به وسیله ما از شرک نجات پیدا میکنند، به وسیله ما خداوند بین دلهای اونها الفت ایجاد میکنه بعد از آن که فتنه از بخاطر فتنه فاصله گرفتن، همچنان که بعد از دشمنی ها و شرک به خدای متعال به وسیله ما بین قلوب دینشان الفت برقرار می شود. به وسیله آقا امام زمان و ائمه اثنا عشر دین کامل خواهد شد. من این رو بیارم. این هم خدمت شما عرض کنم که کتاب المعجم الاوسط آقای طبرانی جلد اول حدیث شماره 157. این روایت در چند منابع اهل سنت اومده، یکیش الفتن ابن حماد بود، یکیش طبرانی بود تو معجم الاوسط، که همان گونه که پیغمبر فرمود دین با ما شروع شده، با ما هم که آخرین اونها حضرت مهدی است خاتمه خواهد یافت. پس جمع حرف جلسه امروز ما، دین در قدیر کامل شد.
بله.
به علت معرفی ائمه اثنا عشر، حجت های خدا بعد از پیغمبر تا روز قیامت، اکمال دین هم خود حجت خداست نه حرام ها و حلال ها، و بدون این حجت خدا دینی کامل نیست. هر کس که تابع حجت خدا بود و اون حجت خدا رو قبول داشت، مصداق آیه است که دینش کامل شده، خدا از او راضی است، نعمت رو هم بر او تمام کرده. آنچه هم که اهل سنت مدعی بودن آوردیم، نقل کردیم. سه تا اشکال اساسی به اهل سنت در تعریفشون به بحث اکمال دین وارد بود که حالا انشالله جواب دارن. ما منتظر شنیدن جوابشون هستیم. دست شما در نکنه، خیلی
متشکرم. و همین که جهان ادامه دارد، استمرار دارد، همین که حیات و ممات هنوز باقی است، پس معلوم می‌گردد که حجت خدا بر روی زمین وجود دارد و زنده است و نفس می‌کشد. تشکر می‌کنم جناب استاد علی شریفی،
خیلی
متشکرم، استفاده کردیم. و همچنین تشکر می‌کنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. پایان بخش برنامه این دعا باشد که اللهم عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. تا دیداری دیگر، بدرود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم،
تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرت
ابو صالح،
توی که دلو اسیرت
ابو صالح،
توی که دلو اسیرت
ابو صالح،
توی که ملک فقیرت
ابو صالح،
توی که دلو اسیرت
ابو صالح،
توی که دلو اسیرت